بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل دهم بحث در اثبات واجب تعالی و اثبات وحدانیتش هست و ما و براءته عن صفات النقص و امتناع العدم علیه. ابتدایشون اثبات میکنن واجب الوجود رو. اثبات واجب الوجود به همون دلیلی که در جلسه گذشته عرض کردیم، بعد از اینکه ایشون اثبات کرد، اسمایی رو که با اون اسما واجب الوجود رو نام میبره اونها رو هم ذکر کرد. بعد اشاره کرد به این مطلب، که تمام انوار مجرده عقلیه اشعه ای هستند که از شعاع و از درخشش نور خورشید الهی به وجود آمدند. اشعه هستند نه نور اصلی. نور اصلی خداست، اینها شعاع اون نورند. و بعد توضیح داد که این اشعه در وقتی که خود خورشید طلوع میکنه محو میشن، همونطور که وقتی خورشید جهان طلوع میکنه، خورشید جهان ماده طلوع میکنه، نور کواکب محو میشن، همچنین شعاع این انوار عقلیه با طلوع خورشید الهی محو میشه. و چون خورشید الهی دائما طالعه، پس نور اشعه این کواکب و این امور مجدده عقلی هم دائما در این نور واجب تعالی محوه. پس سراسر عالم رو نور واحد گرفته، نوری که هرگز اجازه ظهور استقلالی به این اشعه نمیده، بلکه همیشه خودش مستقلن میتابد و این اشعه رو در درون خودش حل می کند. پس در کل عالم نور واحد موجوده که تباینی در اون نور نیست و ظلمتی هم در او حاصل نیست. اینطور نیست که یه رگه ظلمتی در او حاصل باشد که بخشیش رو از بخش دیگر جدا شده باشه. کل عالم ربوبی را نور واحد تشکیل میده که اون شعاها هم جدای از این نور واحد نیستن، منتها اشعه هستن، اشعه محو شده در نور او. پس تشبیهی که با ستاره ها کردیم فرق میکنه. فقط در تشبیهمون خواستیم بفهمونیم که نور ستاره در نور خورشید حل میشه، همینو خواستیم بگیم. ولا خورشید غروب داره که با غروب ستاره ها مستقل میشن، اما خدا غروب نداره که با غروبش این اشعه مستقلن بتابن. این اشعه دائما تحت قهر نور الهی منحلن یا محون. پس کل جهان ربوبی رو یک نور بیشتر پر نکرده که نور اصلی و شعاها دارن، که این شعاها همون انوار مجرده عقلی هستن. خب ما وقتی میخواییم به این نور شدید که همون نور الهه توجه بکنیم، مدارک توجه ما ضعیفن و این نور رو نمیتونن درک بکنن. نه اینکه این نور روشنایی نداشته باشه و قابلیت مدرک شدن نداشته باشه، او قابل مدرک شدن، قابل معقول شدن هست، ما قابلیت عاقل شدن و مدرک شدن رو نداریم. مدارک ما رو برای یک نورهای محدودی ساختن و این نور از اون حد بالاتره، بلکه بی نهایته و مدارک ما توانه درک او رو نداره. این تکمیل حرفیست که از جلسه گذشته باقی مونده بود و روشن شد تمام مطالبی که باید روشن بشه. فتسیر الانوار، رسیدیم به سطر 15 هم از صفحه 298. فتسیر الانوار و کلها کأنها جوهر واحد. فتسیر الانوار کلها، همه انوار که نور الهی و چه اشعه‌ای که ما ازشون تعبیر میکردیم به انوار مجرده عقلی، همه اینها کأنها جوهر واحد، نه انها، کأنها جوهر واحد، چون بالاخره اونها شعاع هست، منتها شعاعی که همیشه تحت قهر اون نور شدید هست. به این مناسبت ما میگیم کأنها این همه با هم یک جوهر هست. لأنها انوار محضه، چون همشون انوار محضن که لا ظلام فیها تا این ظلمت جداشون کند، ولا تباین بینها، جدا جدای از همم نیستن که ما بتونیم متعدد قرار بدیم، پس همه جوهر واحدن. بله دیگه، اصلا ظلمتی نیست، ظلمتی نیست، این نور وقتی میاد اون نورا محو میشن، اون نورا اگر میموندن گفته میشد نور کمرنگ هست، ولی اون نوری که اصلا نوری موجود نمیمونه، اون همه محو میشن تو نور خدا، این نمیشه گفت نور کمرنگ. اون نور شدید همه جا رو پوشونده، این نور خفیف رو در خودش حل کرده، یعنی دیگه نور خفیفی باقی نمونده، همه جا یه طور همه، همه جهان جهان الهی یا حتی جهان آفرینش هم با نور الهی روشنه، همه به یه شدت روشنه، منتها ما ها نمیتونیم ببینیم، مدارش ما نمیتونیم ببینیم. انوارن، بله انوارن، همه انوارن، منتها شدن یک جوهر، کأنها جوهر واحد، از کدام انوار هستن منتها محو شدن، مثل اینکه ستاره ها در وقتی که خورشید طلوع میکنه از روی نرفتن، انوار هستن منتها محون. اونا بالعلن شما در روز انواری دارید، انوار ستاره به علاوه انوار خورشید، مثلا انوار ستاره یه نمود نداره، کأنها یه نور بیشتر نیست. حالا شما بپرسن چه چیزی زمین شما رو روشن کرده، میگه خورشید، نمیگید خورشید و ستاره ها به سهم خودشون، در حالی که ستاره ها به سهم خودشون زمین روشن کردن، مثلا دیگه به حساب نمیاد در مقابل این نور عظیم. پس کأنها نور واحدی زمین رو روشن کرده و کأنها نور واحدی عالم ربوبی رو روشن کرده، در حالی که انوارن، اما انوار متعلقه هستند، به قولشون اشعه هستند، نور اصلی نیستند، ولی همین اشعه وقتی نور اصلی میتابه اونا محو میشن، و چون نور اصلی همیشه تابیده اونا همیشه محوند، پس همیشه ما یک نور بیشتر نداریم. ولی شدت نوریت ها، این تا حالا دو تا مطلب گفتیم، مطلب اول این که این اشعه با نور الهی متحدن نوعا من الاتحاد، نوعا من الاتحاد رو با تشبیه به نور ستاره ها و نور شمس بیان کردیم، این یه مطلب. مطلب دوم فتسیر الانوار کلها کأنها جوهر واحد، این مطلب دوم بود. حالا مطلب سوم، ولی شدت نوریتها و قوت اشراقاتها و افراط ظهورها تتجافا عن الحواس و تنبو من القوا، به خاطر شدت نوریتی که این جوهر واحد یا این انوار محضه یا این انوار کلها که شدن یکی، به خاطر شدت نوریتی که دارن و قوت تابش هایی که دارن و افراط ظهوری که براشون هست، تتجافا عن الحواس، حواس این، حالا شاید منظور حواس ظاهر مباطنه باشد، شاید منظور کل قوای متلکه حتی عقول باشه، تتجافا یعنی پهلو توهی می کند، به جانب دیگر میل می کند، دور می شود از این انوار حواس، یعنی به سمت اون انوار نمیره، به جانب دیگه میل می کنه، چیزای دیگر رو می بینه، نمی تونه خودش رو به طرف اون انوار برسونه. و تنبو من القوا، تنبو یعنی دور می شود، عقب می افتد، ان حلق من القوا، قوا عقب می افته، نمی تونه خودشو به اون برسونه، یعنی این پایین ترا رو ملاحظه می کنه، کند میشه، بالا نمی تونه برسونه.
دست حواس و قوا بهش نمی‌رسیم؟
بله. فلا یدرکه الابصار، پس ابصار نمیتونه رو درش بکنه که دیگه از حواس مهمترین هاست است. ولا یجول فیها الخیال، خیال در اون جبلان نداره. خیال در همه چی جبلان میکنه، حتی در خواب هم جبلانش قطع نمیشه، یه همچین موجودیه، ولی نسبت به خداش میرسه آروم میگیره، نمیتونه جبلان پیدا کنه. ولا تنفذ فیها الاوهام، اوهام در اینجا من عقوله که در روایت هم بیریم که اوهام خدا را درک نمی کنن. نه اوهام به من وهم، وهم که با خیال هم ردیفه، وقتی خیال نتونست وهم هم نمیتونه. ایشون می فرماد عقول هم نمیتونن نفوذ کنن، عقولی که در همه اشیا نفوذ میکنه. آخه عبارت جالبیه، حواس نفوذ نمی کنن، حواس رویه اشیا رو میبینن. مثلا شما فقط جسم رو که ملاحظه میکنید، فقط ظاهرش رو میبینید، با ظاهرش تماس دارید، همه حواس شما ظاهر اشیا رو درک میکنه، نفوذ در اشیا نمیکنه، اما عقل نفوذ میکنه، چنان نفوذ میکنه که ذاتی و عرضی شعر جدا میکنه. این نفوذ کرده در شعر دیگه، بعد در ذاتی هم مشترک و مابین اشتراک و مابین امتیاز رو جدا میکنه، در عرض هم عام و خاص رو جدا میکنه. این همه معلوم که نفوذ کرده، تمام تار و پود این شعر رو بیرون ریخته، همه رو داره ملاحظه میکنه. این نفوذ عقله. با اینکه عقل شأنش این است که در اجسام نفوذ کند و در اشیاء نفوذ کند، به خداش میرسد، به این نور عظیم که میرسد، لا تنفذ، نفوذ نمی کند. بله، و لهذا لا یسر الی ادراکها اکثر الانام، و به همین جهتی که عقول و اوهام و ابصار و اینها نمیتوانن او رو درک بکنن، به ادراک این نور اکثر انام واصل نمیشن. اکثر انام یعنی نه اکثر عوام، اکثر انام، انام یعنی مخلوقات. ظاهر عبارت و مفهوم عبارت نشون میده که بعضی ها نائل میشن. البته با توجه داشته باشیم که اون حق نور رو احدی نمیتواند برسد که ذات واجب تعالی است، او غیب محض است. حتی پیغمبر آخر الزمان که بالاترین خلق خداست، به اونجا نمیرسه. منظور نفوذ در این نوره، نفوذ حالا تا حدی که برای شخص ممکنه. این اگر موجودی از درجه عقل بالا رفت میتواند نفوذ کنه، اما در حد خودش. میدونید من بارها عرض کردم که آقایون معتقدن، یعنی عرفا معتقدن که برای ما هفت شأن هست، هفت مرتبه هست: مرتبه طبع، مرتبه نفس، و مرتبه قلب، سر، خفی، اخفا. حالا شاید من کامل نشوردم. در یکی از این درجات ظاهرا درجه سوم عقل مطرح میشه. بعد از عقل که میگذاریم دیگه عقل میاد زیر پا قرار میگیره. سر و خفی و اخفا، یا حتی قلب بنابر نظری، یا سه تا یا چهار تا بعد از قلب، بعد از عقل. البته توضیح داده شده که این مراتب نه به این معناست که ما فوق عقل قوه‌ای داریم، منظور اینه که همون عقل رو تلطیف کردیم. وقتی عقل تلطیف میشه به درجه قلبی میرسیم، تلطیف بیشتر میشه به درجه سری، از اون بیشتر خفی، آخر سر مخفا. اینا همه لطیف شده عقل ماست. ولی عقلی که ما در اینجا میگیم لا تنفذ، همه عقلای معمولی است که ازشون با اوهام تعبیر میکنیم. این در اکثر الانام در حدی که نمیتواند نفوذ کند. اما اگر به درجه سر رسید، یه ذره اجازه نفوذ پیدا میکند، خفی بیشتر، اخفا بیشتر از اون. پس اجازه نفوذ داریم، اما نه اجازه نفوذ تا اون آخر. ببینید عبارت این بود که لا تنفذ فی الاوهام، نفوذ نمی کنه، اصلا نفوذ نمی کنه. بعد داره ولهذا لا یصل الی ادراک اکثر الانام، یعنی مفهوم اینه که بیشتر مردم نمیتونن نفوذ کنن، مفهومش اینه که بعضی هم میتونن نفوذ کنن، ولی چقدر دیگه نگفته، نگفته چقدر میتونن نفوذ کنن، شاید نفوذشون خیلی کم باشه دیگه، هر کس به حد توانایی خودش میتواند نفوذ کنه. اونم که نفوذ کرد همین ذیل رو میبینه، ذیل یعنی جایی همین اشعه رو میبینه، بالاتر نمیتونه بره، یا اسماء و صفات میبینه، یا عین ثابت رو میبینه، یا خود بالاتر بره اسماء و صفات میبینه، دیگه خیلی بالا بره مقام احدیته، که بعضیا حتی مقام پیغمبر رو در واحدیت ختم کردن، بعضیا گفتن نه تا مقام احدیت حضرت میرون، دیگه از مقام احدیت به بالا چیزی نمیتونه بره، از نفوذ تا اون آخر نیست. بله؟ زحمت تا احد یک میم فرق است. بله، جهانی اندر این یک میم فرق است، یعنی این یک میم هم میم کمی نیست، میم امکانه دیگه، میم امکانه که جهان در همین یک میم فرق، یعنی فاصله خیلی کم نیست، فاصله احد تا احمد یه میمه، ولی اون میم یعنی بی‌نهایت تا بی‌نهایت. وحدانیت الباری تعالی شأنه جزء عبارت مصنف نیست، تصحیحات مصححه. میخوام وارد مطلب دوم از چهار مطلبی که در فصل عنوان شد بشیم. مطلب دوم اثبات وحدانیت خداست. مصنف برای اثبات وحدانیت مقدمه ای رو ذکر میکنه که شارح با توضیحاتی این مقدمه رو دلیل مستقل و توحید قرار میده، ولی آخر سر میگه مصنف این رو دلیل و توحید نگرفته، مقدمه یه دلیل قرار داده و خودش دلیل دیگری و توحید اقامه کرده، یعنی این رو مقدمه گرفته دلیل دیگه اقامه کرده، ولی شارح همین مقدمه رو با تبیینی دلیل مستقل میکنه. اگه ما اینطور عمل کنیم، یعنی حرف شارح رو ملاحظه کنیم، می‌بینیم در این بحث دو تا دلیل بر توحید واجب اقامه میشه. دلیل اول اون است که شارح مصنف عنوان مقدمه ذکر کرده، دلیل دوم دلیل است که مستقلا دلیل قرار داده، اما دلیلی که عنوان مقدمه ذکر شده، من کاری به مقدمه بودنش ندارم، دلیل رو مطرح می‌کنم، بعد ضمن خودش مقدمه معلوم میشه، این مقدمه در ضمن معلوم میشه، و بعدن که به دلیل دوم رسیدیم معلوم میشه که این دلیل اول چگونه مقدمه شده برای دلیل دوم. الان دیگه احتیاج به بحث نداریم که چجوری مقدمه است، اصلا چیش مقدمه است، اینا ان شاءالله بعدا گفته میشه، ما خود همین مقدمه رو به عنوان یه دلیل مستقل مطرح میکنیم. ایشون میگه که خدا ثابت شده که غنی مطلقه، و غنی مطلق عبارت هست از موجودی که نه در ذاتش احتیاج دارد و نه در صفتی از صفاتش محتاج است. توجه کنید، نه در ذاتش محتاج است نه در صفتی از صفاتش محتاج است، این چه غنی مطلق. بنابراین دو موجود غنی مطلق نیستند، یکی موجودی که من حیثن غنیست، من حیث آخر فقیره، این غنی مطلق نیست، چون بالاخره یه حیثیت فقر توش آمد. ما گفتیم غنی مطلق اونیست که به هیچ لحاظی فقیر نباشد، نه به لحاظ ذات نه به لحاظ صفات و کمالات. ولی الان دیدیم که موجودی که پس موجودی که من حیث فقیر باشد، من حیث غنی باشد، این غنی مطلق نیست. این یکی. دوم، اگر موجودی غنی باشد، استقناعش از دیگران کمال است. اگر موجودی غنی باشد، عدم احتیاجش به دیگران کمال است. احتیاج دیگران هم به او کمال است. منتها وقتی دقت کنید، به وجدان خودتون مراجعه کنید، این کمال دوم قوی تره. احتیاج نداشتن او کمال است، ولی احتیاج داشتن همگان به او کمال بالاتری است. این مقدمه روشن شد که احتیاج نداشتن شخص به دیگران کمال است، احتیاج داشتن دیگران به او کمال بالاتری است. خب حالا اگر ما یه موجودی پیدا کردیم که کسی به اون محتاج نبود، این میشه فاقر کمال، یه کمالی رو از دست داده، تو کمال عالی رو از دست داده، او به کسی محتاج نیست، از این جهت کامله. اما یه نفری در کل عالم پیدا کردیم که به او محتاج نیست، یلزم که این موجودی که الان غنی فرضش شدیم غنی نباشه، چون یک کمالی رو آدم شد، فاقد شد، فاقد الکمال شد. فاقد الکمال یعنی کمالی رو که باید داشته باشد ندارد، اینکه محتاج، از شد غنی من حیثی فقیر من حیث دیگری، باید این غنی مطلق نشد. بنابراین غنی مطلق غنی است که همه به او محتاج باشند، اینم اضافه کنید. غنی مطلق غنی است که در ذاتش به موجودی احتیاج نداشته باشد. غنی مطلق موجودی است که در صفاتش به موجودی دیگر محتاج نباشد. غنی مطلق موجودی است که فاقد هیچ کمالی نباشد، یعنی همه هم به او محتاج باشند. چون اگر یکی به او محتاج نباشد، او لااقل فاقد همین کماله و دیگر غنی مطلق نیست. پس غنی مطلق این تیکه مهمه ها، همه حرف ما روی دلیل و همین تیکه ختم میشه، که غنی مطلق موجودی است که هیچ کس رو پیدا نکنید که از او بی نیاز باشد، بلکه همه به او محتاج باشد. این بحثی که حالا داشتیم شروع میکنیم به استدلال، میگیم اگر دو تا خدا داشته باشیم، هر دو باید غنی مطلق باشد، بلکه خدا نیستن، یکیشون غنی باشه یکی محتاج باشه، یکی محتاج خدا نیست، پس بازم غنی مطلق یکی داریم و ثبت المدعا. اما اگر دو تا غنی مطلق بخوام داشته باشیم، این دو تا غنی یا هر دو خلق دارن یا بی خلقن. اگر خلق دارن، خودشون از دیگری بی نیازن، خلقشون هم از دیگری بی نیازن، پس دیگری آدم کمال شد، یعنی موجودی پیدا شد که به او محتاج نیست، دیگری غنی مطلق نشد. تو غنی مطلق موجودی بود که همه بهش محتاج باشن. الان پیدا کردیم یه خدای دیگری رو که با خلقش به این خدا احتیاج ندارد، از همه به این خدا محتاج نیستن. همین حرف رو در اون خدای دیگه میزنیم، این خدای اول هم با خلقش به اون خدای دیگه احتیاج ندارد. هر دو خدا این مشکل رو دارن که موجوداتی پیدا شده غیر محتاج به اونها و اینها فاقد این کمال میشن، دیگه غنی مطلق نمیشن. این در صورتی است که هر کدوم خلق داشته باشن. اگه خلق نداشته باشه، لااقلش اینه که خودشون به این خدا محتاج نیستن، خودشون به هم دیگه محتاج نیستن، بلکه خلق هم نداشته باشه، لااقلش اینه که خودشون محتاج نیستن. وقتی خودشون محتاج نبودن، باز هم ثابت میشود که خدایی که یه چیزی پیدا شده و به اون محتاج نیست. پس این خدا فاقد یک کمال شد، وقتی فاقد کمال شد میشه ناقص، دیگه غنی مطلق نیست. وقتی غنی مطلق نیست، خدا نیست. پس اگر خدا باشد باید غنی مطلق باشد، اگر غنی مطلق باشد باید در مقابلش غنی دیگری نباشد. اگر غنی مطلق در مقابلش غنی دیگر نبود، همه فقیر بودند، همه میشن خلق و میشه خالق، پس اون میشه واحد، یعنی یکی بیشتر نباید داشته باشیم. اگر دوتا داشته باشیم غنی مطلق دیگه نمیتونن باشن. خدا باید غنی مطلق باشد، این یک. غنی مطلق بیش از یکی نمیتواند باشد، بابا یعنی چی گفتیم؟ این دو. پس خدا بیش از یکی نمیتواند باشد، توجه کنید، این دلیل بر توحید آورد. از راه غنی مطلق بودن خدا، از راه غنی مطلق بودن خدا ثابت کنید که واحده. دلیلمون هم این بود که خدا غنی مطلق است، یه مقدمه. غنی مطلق بیش از یکی نمیتواند باشد، با بیانی که گفتیم، همه توضیحاتون بر همین بود که غنی مطلق بیش از یکی نمیتونه باشه، چون اگه دو تا باشه باعث میشه که محتاج به اون نباشد و او دیگه غنی مطلق نباشد. نتیجه میگیریم پس خدا بیش از یکی نمیتونه باشه، این کل استدلال میشه. البته یه چیزایی هم در لابلای حرفا بود که من نگفتم، اون دیگه احتیاج به خارج گفتن نداره، وقتی رسیدی معرفی کنم. کل استدلال تبیین شد. بله، همه چی جواب داده میشه. این بله، این دلیلی که شما بگم کاملا تاش جاری نمیشه. بله،
Thank you.
نسبت به اون محتاجه. بله امکان راه پیدا نمیکنه، ولی فقدان کمال چه نقصه راه پیدا میکنه. بله امکان راه، اگر کمالی رو نداشته باشد و بتواند اون کمال رو بگیرد، یا بشین کمال رو میدن یا نمیدن، دادن میشه ممکن، میشه محتاج، میشه مخلوق، ندادن بازم براش ممکنه، همین اندازه که امکان بر پیشش برش حاصل شد اون مشتمل میشه بر وجوب امکان، مشتمل میشه بر غنا و فقر. حالا اگر بفهمید کمالی رو دارد و برای او ممتنع است، کمالی رو ندارد و برای او ممتنع است، خب اگر کمال است و برای او ممتنع است، معلوم میشه اون ناقصه. ناقصی است که جبران پذیرم نیست، خیلی بدتر از ناقصی است که جبران پذیرند، خیلی بدتر هم میشه. وقتی میگید کمالی رو ندارد و میتواند داشته باشد، یعنی ناقصی است که میتواند کامل شود. اگر بگید ندارد و نمیتواند داشته باشد، یعنی کاملیست، ناقصی است که نمیتواند کامل شود، این ناقصی که نتواند کامل شود بدتر از ناقصی است که میتواند کامل شود. بله اشکال احتیاج الالغی رو حل کردید دیگه، چون چیزی رو قبول نمی کنه غیری لازم نیست به او چیزی عطا کند، اشکال احتیاج الالغی رو حل شد، ولی اشکال فقدان کمال و نقص حل نشد. این داخل این موجود ناقصه. ما وقتی میگیم این موجود ناقصه، دو تا اشکال میکنیم، یکی اصل نقصشه، یکی احتیاجش به غیره که بتونی این نقص رو برطرف کنه. شما این نقص رو امکانی نگرفتید، امتناعی گرفتید، یعنی اون کمال رو، کمال رو امکانی نگرفتید، امتناعی گرفتید، یک اشکال رو حل کردید که این موجود دیگه احتیاج به غیر ندارد، چون این کمال ممکن نیست براش تا غیر به او عطا کنه، احتیاج به غیر نداره. ولی نقصی که داره، نقصی که قابل برطرف شدن هم نیست، که دیگه نقص خیلی سفت و سختیه. ببینید گفتیم نور الانوار غنی مطلق بودنش هم در فصل دومی که در قسم انوار شروع شدیم مطرح شد، غنی مطلق بودن خدا رو اونجا مطرح شد. بله نیاز ندارد مطلقا، بله مطلقا نیاز نداره. بله
غنی مطلق واحد را معنا کرد، یعنی واحد را هم آورده، یعنی که همه دیگران
نه، سوالشون با سوال شما فرق داره، تکمیل سوالی. بله فرق، بله ایشون میفرمایند که غنی یعنی بی‌نیاز، نه غنی یعنی کامل، نظر ایشون اینه، غنی یعنی بی‌نیاز. ما با اون فرضی که کردیم بی‌نیاز رو درست کردیم، ولی غنی به معنی بی‌نیاز نیست، غنی معنی بی‌نیاز هست، ولی غنی به معنی کامل هم هست، یعنی در کمالاتش احتیاج به غیر نداره، در کمالاتش احتیاج به غیر نداره. حالا ولو این که غیری هم نباشه، ولو غیری هم نباشه، وقت اگر شما کمال رو برای خدا ممتنع کردید، از عرض میکنم از یه راه دیگری مبتلا به اشکال میشید، ولی از راه این که خدا دیگه غنی نیست مشکل پیدا نمی کنید، ولی از راه دیگه مشکل پیدا نمی کنید. بله بله اون یه مطلب دیگه است، ولی بالاخره ما الان در اینجا غنی رو ثابت کردیم و از غنی هم استفاده بردیم، از غنی هم استفاده بردیم و اما اثبات نکردیم هنوز که خدا از همه جهت کامله، اون یه بحث دیگره، اون تو این دلیلمون نیست، فقط در اینجا غنی بودن، غنی مطلق بودن رو ثابت کردیم. البته غنی مطلق بودن خودش کمال مطلق بودن رو هم میرسونه، چون باید گفت که کمالی نمیتواند برای غنی ممتنع باشد. این فرضی که شما میکنید از یه طریق دیگه باطلش کرد. اصلا نمیتونیم ما کمالی رو برای واجب تعالی برای غنی مطلق ممتنع بگیریم. کمال برای این موجود حتما باید کمال برای موجود کامل، برای موجودی که وجودش در حد بی‌نهایت نمیتونه ممتنع باشه. اونو ما تقریبا باید مفروغ عنه بگیریم که چرا دیگه؟ ایشون یه نور محیطه، نور قیومه، نور اعظم اعلاست و هوا نور القهار. با این بیانات تقریبا بی نهایت بودنش را اشاره کرد، نه اثبات کرد ولی اشاره کرد. بالاخره خدا باید کمال بی نهایت باشه. اگه کمال بی نهایت باشه، کمالی برای اون ممتنع نیست. لااقلش اینه که بگیم ممکنه. وقتی اگه ممکن باشه احتیاج درست میشه، و چون احتیاج ممنوعه پس باید بگیم کمال واجبه. وقت واجب الوجود بله میشم سمسیم کنم. این دلیل مفروغ عنه گرفته، مفروغ عنه گرفته که خدا کمالاتی دارد و در اون کمالات محتاج نیست. اینجوری فرضیه، ذاتی دارد، کمالاتی دارد و در هیچ یک از این دوتا محتاج نیست. اصلا دلیل اینطوری فرضیه که واجب تعالی ذاتی دارد. واجب غیر اله هم داشته باشه، نمیتونه براش ممتنع باشه. یعنی فرضی که شما شدید از بحث ما بیرون میره. دقت کنید، ایشون میگه که واجب تعالی ذاتی است که کمالات رو دارد. این رو مفروغ عنه گرفته، دیگه استدلال نکرده. بعد میگه این غنی مطلق است. غنی مطلق است، این نه در ذاتش محتاج است نه در اون کمالاتش. از جمله کمالات احتیاج غیر اله است. اگر این رو از او بگیرید، لازم میاد که او در این صفت محتاج باشد. دیگه نمیتونید بگید میگیریم ممتنعش میکنیم. ممتنع نمیشه. یا باید واجب باشد یا باید ممکن باشد یا باید نداشته باشد، ولی ممتنع نیست. هر کدوم از اینا رو بگید احتیاج درست میشه، احتیاج درست میشه و با غنی مطلق نمیشه. پس دلیل تیکه رو مفروغ عنه میگیره و بعد از مفروغ عنه گرفتن وارد استدلال میشه، استدلال تمام میشه. ولی اگر اون تیکه رو مفروغ عنه نگیریم اشکال هست. در استدلالاتمون خیلی چیزا رو باید ما مفروغ عنه بگیریم. خدا غنی مطلقه، چرا؟ به چه دلیل؟ همین الان اولش میگه خدا غنی مطلقه، بعد میگه غنی مطلق معناش این است و لذا باید واحد باشد و تا آخر. وقتی قبول کنیم خدا غنی مطلقه، همه چی قبول کردیم. به چه دلیل شما میگه غنی مطلقه؟ اینا رو مفروغ عنه میگیره ایشون، اینا رو مفروغ عنه میگیره. اگه مفروغ عنه نگیریم همین خودش ایراد داره که غنی مطلقه به چه دلیل غنی مطلقه. همین حرفا شما برمیگرده، شاید کمالی نداشته باشه و کمال براش ممتنع باشه، ولی ایشون غنی رو غنی مطلق میگیره به صورت مفروغ عنه و بعد وارد بحث میشه و با این مفروغ عنه گرفتن توجه کنید دلیلش کامله. مگه اشکال کنید که خدا غنی مطلق نیست؟ هیچ موجودی نیست که چی؟ هیچ موجودی نیست که اینجا قابل کمال شد ولی نیازمند دیگه نیست. چرا؟ این کمالو میتونه داشته باشه یا نمیتونه داشته باشه؟ میتواند. چی بهش میده؟ خودش میده؟ خودش میده. از اول میتونست داشته باشه، چرا از اول نداد؟ پس باید کسی بهش بده یا عاملی بهش بده. نیازمند میشه، نیازمند میشه، نمیشه. اگه کمالی رو نداشت بعد بخواد این کمال رو واجد بشه. اگه این تا آخر واجد نشه کرد میکنم که اون باها اون که ما مفروغن گفتیم نمیشه. ما مفروغنمون اینه که خدا واجد همه کمالات هست. اگر بگید واجد میشه میگیم کی واجدش میکنه؟ خودش. اگر خودش میخواد واجد کنه که از اول داشت، چون ذاتش همراهش بود میتونست با ذات خودش این کمال هم داشته باشه. اگه بگید نه خودش کاملش نمی کنه محتاج میشه.
این لازمه
نه، من الان یه توضیحی میدم که اشکال شما برطرف میشه. ببینید قبل از این که خدا خلق رو خلق کنند، حالا فرض کنید خدا اصلا خلقی هم نداشت، هیچ موجودی نبود جز خود خدا، در یه مرتبه همینجور بود دیگه، در یه مرتبه خدا بود و هیچی نبود، اون وقت آیا کسی بود که خدا محتاج باشه یا نه؟ اصلا سالبه به انتفاع موجود اصلا احتیاجی نبود، هیچی نبود که به خدا محتاج باشه، هیچی نبود که به خدا محتاج باشه. آیا خدا کمال نداشت؟ خدا کمال نداشت، یعنی بالاخره احتیاج باشه نبود دیگه، چون چیزی نبود که احتیاج داشته باشه. همین الان هم موجودایی که هنوز وجود نگرفتن، موجودایی که وجود نگرفتن نیستن که محتاج باشن و بعدن موجود میشن و محتاج میشن. آیا خدا کامل نیست؟ همون مقدار که موجوداتی که نیمدن به اون محتاج نیستند، همون مقدار برای خدا سلب کمال نشده؟ چرا دیگه ظاهرا همینطور. مراد از کمالی که در اینجا میگیم، من قبل از اینکه مراد رو توضیح بدم یه نمونه عرض بکنم که این مراد روشن بشه. مشا میگن خدا با صور علمیه به اشیا عالمه، عالم است به اشیا با صور علمیه که دارد. بعد خفری بر اینا اشکال میکنه که این صور علمیه رو کی به اون میده، این صور علمیه رو کی به اون میده اگر لازم او هستن، چون اشکالی میشه برای ابن سینا، جواب میده، در اون جواب ثابت میکنه که این صور لازم هست. اگر لازم هست و خارج ذات، پس مرتبه شون بعد از مرتبه ذاته. اگر بعد از مرتبه ذاته، پس خود ذات کافی نبوده. مثلا بعد میگه که حالا به این که حالا کی به خدا میده کار نداریم، کسی هم به خدا نمیده، خود خدا بر اثر این که ملزوم است این صور رو که لازمند واجب میشه، از همون اول هم واجب میشه، چنانچه هر ملزومی لازمش از همون اول واجب میشه. خب خدا با این صور، بله این صور رو قبول میکنه، این صور رو قبول میکنه، خودش میشه ملزوم، این صور میشه لازم، از همون اول هم این صور همراه خدا هستن. سوال میشه که آیا این صور صور کمالی هستن یا صور کمالی نیستن؟ اگر صور کمالی نیستن که جا نداره برای خدا اثباتش کنه، اگر صور کمالی هستن خدا در مرتبه ذات که مرتبه ملزوم بود فاقد این کمالات بود و بعد در مرتبه لازم که مرتبه متأخره واجد کمال میشه، فیلزم که با این صور کامل بشود. توجه کنید اشکال اینه، تمام لنگر اشکال رو این تیکه هست. فیلزم که با صور کامل بشود، این حرف خفیه. جوابی صدرا میده و این جواب رو کلامات تعلیقات ابن سینا تایید میکنه که ابن سینا میگه خدا چون کامل است منشأ این صور میشود، نه چون این صور رو پیدا کرده کامل شده. دقت کنید فرقه، چون خدا کامل است مصدر و منشأ این صور میشود، نه چون این صور رو پیدا کرده کامل شده. جواب خیلی جواب جالبیه، همین جواب علامه این سوال خودمونی. خدا چون کامل است، خلقی که بعدها میاد به او محتاجه، نه چون احتیاج بعدن حاصل میشه خدا کامل میشه. خدا از اول ذاتش کامله، چون کامله هر موجودی که بخواد بیاد ولی حال نیامده باشه، هر موجودی که بخواد بیاد متعلق به اوست، وابسته به اوست، محتاج به اوست. نه چون موجودات میان اون کامل میشه، مثلا کامل هست ولو خلقی نباشه، یعنی شأنش طوریست که همه به اون محتاج باشن ولو همه ای نباشن، ولی وقتی همه آمدن محتاج میشه.
این کمال اول نشونه تو کمال بود، کمال اول میشه
این کمال از اول بر خدا هست.
بله،
اینه که گفتی نیست، اینه که گفتی مثلا نیست دیگه.
بله، فاقد این کمال،
فقط کدوم کمال؟ نه کمالی خدا بهش نمیده. نه من نخواستم که بگم اونو برای رد چونه میگیم اگر نداشته باشه، اگر نداشته باشه مشکل داریم دیگه. ببینید ما فرض میکنیم خدایی رو که کمال داره، شما اشکال کردید که این کمالی که دارد قبل از خلق چجوری میشه. از که این کمال که از خلق که نمیگیره، این کمال داره چون دارد خلق رو محتاج به خودش میآفریند، نه چون خلق محتاج به او شده این کامل شده. جواب شماست. شما اشکال کردید که قبل از این که خلق کند یا قبل از این که من خلق بشم خلقی نبود یا من نبودم، پس احتیاج به او نبود. احتیاج به او کمال اوست، الان احتیاج به او نیست، پس اون کمالو نداره. بعد از این که من آمدم احتیاج به او حاصل میشه، کمال برش پدید میاد. شما اشکالتون این بود، از کلام نه کمال از اول است، قبل از این که من خلق بشم. چون او کامل است من چنان خلق میشم که محتاج به او باشم، نه چون من محتاج به او خلق شدم او کامل شده. جواب شما داده شد؟ تموم شد؟ بله؟
چون او کامل است.
بله؟
چه موقعی
فرض کمال این مفروغه انه؟ اینی که من اول بحث گفتم این مفروغه انه. اگه اینو بخواد رد کنید بگید خدا کامل نیست، من خدای ناقص خواهدم دیگه، ما این استدلال نمیتونیم بکنیم. ما استدلال رو در خدایی پیاده میکنیم که غنی مطلق باشه، نه خدایی که ناقص باشه. خدایی که ناقص باشه بیام استدلال کنیم، نه نمیتونیم اثبات کنیم وحدتشو. ما اثبات وحدت برای خدای ناقص نمیتونیم بکنیم، اصلا هیچ کنم از این دلیلهای ما اجازه نمیده که خدای ناقص واحد باشه. خدا رو باید اول کامل فرض کنیم، یعنی باید غنی مطلق فرض کنیم استدلال کنیم. این دیگه مفروغ عنه، ولی اگر چیزی بخواهد ناقص باشد این دیگه خدا نیست. چون کمال دیگه، کمال همه کمالات باید داشته باشه، از جمله این کمال خدا کامله. یکی این که باید وجودش از خودش باشد به کسی محتاج نباشد، این یک کماله. یکی این که همه به اون محتاج باشد، این یک کماله. همه رو باید داشته باشه. ما فرضمون اینه خداییست که همه کمالات رو داره. با این خدا، این خدا رو میخوان ثابت کنیم که واحده، نه هر خدایی رو.
وقتی که موجودی نیست دیگه این کمال رو فاقد دیگه.
نه پس چه بگم، پس به جواب ثابت نشدی.
بگیم بگیم ذاتش من این کمال داره، یکی از کمالات بسیدش احتیاج داره، این کمال رو نداره، بلفه نداره.
این جوابی که هستیم جواب دقیق بود، دقیق رو جواب نشد. ببینید کمالش رو از احتیاج بالفعلی که دیگران به او پیدا میکنن به دست نمیاره. شما نیستی منتظرید که اینجور کمالی بهش بدیم. چون کامل است دیگران رو آفرید، دیگران رو طوری آفرید که محتاج به خودش باشه.
این جنایتش منشه این
کمال. بله بله،
من نبینیم که چون که نیستن من نداریم کمال نیستن نداریم.
نه چون
که منشه ایش نداریم خودش نه،
باز کامل دیگه. ببینید خدا، خدا میتواند خلق کند و خلق هم کرده. میتواند خلق کند کمالشه یا خلق کردن یا خلق کمالشه؟ اون کمالشه، ولی اگه خلق کمالش باشه خلق مؤخر از خودشه و بعد تا خلق نکند کمال حاصل نمیشه. این هیچ که نمیگه این کماله، چون کاملت خلق میکند نه چون خلق کرده از کامل شده است. شما انتظار دارید که اینجور بشه، چون احتیاج به او حاصل شده او کامله، شما اینو میگید. نه، چون کامل است همه به او محتاجن. خب حالا ما تحتیش، حالا ما تحتیش میکنیم، حالا ما تحتیش میکنیم، همینجور که عرض میکنم، همینجور که عرض میکنم.
احتیاج غیر به خداوند در معنی غنی مطلق اخذ شده، و منظور از غیر هم همه ماده و لاغه دیگه غنی مطلق یعنی واحد دیگه که به استدلال
ما در غنی مطلق عقد کردیم که ذاتش کامل، اوصافش همه صفات کمالی هم داشته، ذات کامل یعنی احتیاج نداشته باشه، نه فی ذاتی نه فی کماله، در کمالات احتیاج نداشته باشه
و همه احتیاج هم بونه.
خب این جزء کمالات دیگه، این دیگه احتیاج
نداره، این جزء واحد دیگه
نه. تا شما مقدمه دوم نیارید درست نمیشه، ولی اگه این تو شما فرض کنید همه دلیل ها تو صغراشون نتیجه خواهند داد، کبرا هم باز نمی کنید، شما کبرا تو ذهنتون هست میارید منطقه چون قویه یعنی واضحه بهش توجه نمی کنید. خدا غنی مطلق هست، یعنی همینی که الان فرمودید که همه بهش محتاجن، اگر شما خدای دیگری قائل بشید او به این محتاج نخواهد بود، پس این غنی مطلق نخواهد. این مقدمه دیگه بازم می کنید، این انقدر برای شما واضحه که بهش توجه نمی کنید، فکر کنید تو مقدمه اول منتبیه.
همون تعریف غنی مطلق یه جایی برای غیر نمیمونه، حتی غیر محسوس
که ها برای غیر میمونه،
یعنی
خود ذات غنی یعنی بی‌نیاز از
دیگران، همه دیگران مفروض هم نیاز مند به این، این تعریف غنی مطلق، خب این یعنی واحد،
همه به اون محتاج،
همه دیگران
مفروض هم که ممکن که واجب، که غنی که ناقص، که این محتاج، این یعنی واحد. نه ما نمیگیم همه به اون محتاج، میگیم اگر یک موجودی پیدا شود که محتاج نباشد، اینطوری میگیم. بله
کمال دوم
هر چی میخواد باشه، میخواد یعنی یکی هم باشه کافیه. بله نه احتیاج الغیر یعنی غیر به اون محتاج، کار نداریم به اینکه یکی سازوز، حالا یک غیری پیدا شدیم که محتاج نباشه به قنای واسب میرسه، غنی مطلق موجودی است که این چنین باشد، بعد میگیم اگر موجود دیگری داشته باشیم او به غنی مطلق بودن این خدا خطارت وارد میکند و او را از غنی مطلق بودن میندازد، تالی باطل مقدمات. اینجوری شروع کنیم دیگه استدلال بی نداره،
استدلال میکنه به کمال دوم رو میخواد،
بله کمال دوم رو میخواد تعمیم بده، میخواد بگه کمال دوم استثنا نداره، یه دونه استثنا پیدا کنید خسارت از اون واجب میخوره، یه دونه استثنا پیدا کنید که کمال غنی مطلق است یعنی به محتاج محتاجن، اگر یکی پیدا شدید که به اون محتاج نباشد او خسارت به خواهد زد، به کمال این خسارت میزنه و از قنای مطلق درش میاره، از قنای مطلق بیرون آمدن واجب تعالی ممتنع است، پس پیدا شدن یه موجود دیگری که خسارت به قنای مطلق او بزند ممتنع است. این خلاصه استدلال، استدلال شاید سنگین بود نمیدونم ولی خیلی طول کشید. ولما فرق من اثبات الواجب اراد ان یشرع فی اثبات وحدانیت الواجب فقدم بر اثبات وحدانیت مقدمتن و هی قوله و هو الغنی المطلق اذ لیس وراءه شیء، چون وراء او شیئی نیست پس او غنی مطلقه، البته قنای مطلق رو ثابت کردیشون با این بیان اذ لیس وراءه شیء، یعنی ورائش چیزی نیست که بتونه علت او بشه، اذ لیس وراءه شیء من المراتب العلیه، از مراتب علیت یعنی از علت ها چیزی قبلش نیستن، بله معلول ها هستن پشت سرشن بعد از او هستن، اما قبلش چیزایی که بخواد علت باشن وجود ندارن، علتی قبل از اون نیست، لیفتقر الیه تا خدا به اون شیئی که از مراتب علیت محتاج باشه اون وقت فلا یکونه غنی مطلقا و نتیجتا غنی مطلق نباشه، فلا یکونه درست نیست، فلا یکونه غنی مطلقا یعنی حتی ان لا یکون غنی مطلقا، قبل از اون از مراتب علیت چیزی نیست تا او به اون چیز محتاج باشد و نتیجتا غنی مطلق نباشد. غنی مطلق یعنی چی؟ و هو الذی لا یفتقر فی ذاته یک ولا فی کمال له دو، در این دوتا لا یحتاج الی غیره علی الاطلاق، علی الاطلاق قید لا یحتاج یعنی اصلا احتیاج نداره، نه در ذاتش احتیاج دارد نه در هیچ یک از کمالاتش. یا علل اطلاق رو ممکنه قید هر دو بگید، یعنی در ذات و کمال ذات هر چی هست. ولی ذالک، یعنی چون قید علل اطلاق لازم بود مقید کرد مصنف غنی رو به غنی مطلق. چرا غنی باید غنی مطلق باشد؟ لئلا یکون و لئلا فقر کل شی، با دو دلیل. لئلا یکون غنی من وجه فقیر من آخر، که اگه این باشه محتاج میشه، وقتی محتاج شد یه خدا نیست. دلیل دیگر که باید غنی مطلق باشد، لئلا فقر کل شی الی غنی اولا بالغنی من لا فقره الی. عبارت توجه کنید، فقر هر چیزی به غنی برای کمال بودن اولاست از لا فقر این غنی به چیزی دیگر. یعنی عدم احتیاج این خدا به افراد کمال اوست، ولی احتیاج افراد به او کمال بالاتری است، اولاست. فقر همه اشیا به این غنی اولا بالغنی است، یعنی کمال بالاتری است برای غنی از لا فقر این غنی به شی دیگر. لا فقرش قناس، لا فقرش کماله، اما فقر کل شیئن کمال بالاتری. فلا استغنا شیئن عن الغنی، اگر یک چیزی از غنی مستغنی شود، انتفا عن الغنی ما هو الاولا، اونی که اولاست منتفی میشه، یعنی احتیاج الغیر الی منتفی میشه. فکان این غنی آدم کمال و مفتقرن الى غیرهی فی تحصیل ذالک الکمال، اون وقت و علا هذا لا یکون غنی مطلقا، دیگه من یک غنی مطلق نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه محتاج شد، به خاطر اینکه فقیر شد. خب پس ثابت شد که غنی مطلق این چنین موجودی است. و اذا ثبت ان الغنی مطلق لا یستغنا عنه شیء و الا لا یکون غنی مطلقا، حالا که اینطور روشن شد که غنی اون چیزیست که هیچی از او بی نیاز نباشد و الا دیگه غنی نخواهد بود، با این قیاس استثنایی شروع میکنیم به استدلال. تا اینجا مقدمه بحث بود، ولی از اینجا مصنف این مقدمه، شارح این مقدمه تبدیل میکنه به دلیل. فلو وجد غنیان مطلقان، اگر دو غنی مطلق پیدا کنیم، لم یکونا غنیین کذالک، یعنی مطلقین، غنی مطلق نخواهم بود. سواء استغنا کل واحد منهما عن الاخر اولا، چه هر یک بی نیاز از دیگری بشود چه محتاج به دیگری بشود. اگر محتاج به دیگری بشود، هر یک محتاج به دیگری باشد، چون مثلا احتیاج میاد و از غنا میفته. اگر استغنا پیدا کند، اون کمالی که عرض کردیم ازش گرفته میشه. اگر هر یک محتاج باشد، احتیاج و غنی الی الغیر ثابت میشه که با غنا نمیسازه. اگر محتاج نباشن، مستغنی باشن، باز استغناء الغیر از این غنی لازم میاد، که اونم گفتیم یه فقدان کماله. پس در هر دو صورت این غنی از غنا در میاد، چه محتاج بشود به غیر، چه غیر محتاج به اون نشود، در هر دو حال از غنا در میاد. چه محتاج به غیر شود که از غنا در میاد، چه غیر محتاج به اون نباشد که باز از غنا در میاد. پس چه استغنا پیدا کند کل من هم عن الاخر اولا، یعنی استغنا پیدا نکند کل من هم به هم محتاج باشند، در هر دو حال غنی از غنی بودن میفته. و لمیت او، یعنی لمیت خروج غنی از غنا با استغنا کل واحد من هم عن الاخر لا تخفا علی الفتن، که توضیحش بالا بالا خطوط بالا گفتیم، در خطوط بالا توضیح دادیم دیگه، مخفی و فتن نیست. کسی که زیرک باشه با همون مطلب قبلی ما میفهمه که اگر یکی از دیگری بی‌نیاز شد، اون دیگری محتاج خواهد شد، اون دیگری از غنا، از غنای مطلق بیرون خواهد آمد. و هذه المقدمه، اشاره میگه این مقدمه‌ای که مصنف گفت فقط همین بود که خدا غنی مطلق است، به این دلیل که لیسه برای هوشیون. این مقدمه بود که میخواد بعدا وارد دلیل بشه، ولی همون که توجه کردین این مقدمه رو ما با زمینه کردن یک مقدمه دیگر به صورت یک قیاس در آوردیم و ازش دلیل درست کردیم. و هذه المقدمه و این امکان الاستدلال بها علی الوحدانیه کما ذکرنا، لاشن مصنف لم یستدل بها علی هذا الوجه، یعنی لم یستدل بالوحدانیه علی هذا الوجه. همجوری برای شما لم یستدل بها علی هذا الوجه، یعنی به وحدانیت، یعنی بر وحدانیت به این وجه استدلال نشده. وارونه گفته هم لم یستدل بر وحدانیت به این وجه بل به وجه آخر. توجه که ظاهر عبارت نیوارونه است، لم یستدل علیها به هذا الوجه، یعنی استدلال نشده بر وحدانیت به این دلیلی که گفتیم، بل به وجه آخر به دلیل دیگه استدلال کرده که دلیل دیگرش الان شروع میکنه. دلیل دیگرش خارجش عرض کنم ببینیم برای چقدر میتونیم از رو بخونیم. اگر ما دو نور مجرد غنی داشته باشیم، ایشون مقدمتاً غنی مطلق رو ذکر کرد، گفت خدا باید غنی باشد. حالا در دلیل غنی بودن رو به عنوان یک وصف برای خدا اخذ میکنه. معلوم شد که چرا اون بحث، اون جمله قبلی مقدمه این دلیله، چون در این دلیل میخواد غنی بودن رو به عنوان یک وصف برای خدا اخذ کنه. لذا قبل از اینکه وارد این دلیل بشه غنی بودن خدا رو تذکر میده. خب پس اگر دو نور داشتیم، دو نور مجرد داشتیم که هر دو غنی بودن، حتما این دوتا مابل اشتراک دارن. مابل اشتراکشون همون نوریتی است که در دو فصل قبل بیان کردیم که همه موجودات نوری در نوریت شریکند. در نوریت اختلاف حقیقت بینشون نیست، اختلاف حقیقتشون همه یکیست. پس این دوتا نور مجرد غنی هر دو در نوریت مشترکند، باید ما بر امتیاز هم داشته باشن تا متعدد بشن. ما بر امتیاز چیم چیه؟ یکی از پنج چیز رو ما بر امتیاز فرض میکنیم. اول همون ما بر اشتراک ما بر امتیازه، این که غلطه. ما بر اشتراک ما بر امتیاز نمیشه، واضحه که غلطه. این فرض هم. فرض دوم، ما بر اشتراک لازمیست از لوازم ذات. ما بر امتیاز، ما بر امتیاز لازمیست از لوازم ذات یکیشون. این هم اشکال داره، چون فرض این شد که ذاتشون یکیه، ذاتشون هم ما بر اشتراکشونه. اگر ذات ها یکی شد لازم هم یکی خواهد بود. اگر این لازمی دارد به خاطر اینکه این ذات رو دارد، اون ذات دیگر هم باید این لازم رو داشته باشه، نمیتونه نداشته باشه، چون ذات ها یکی هن. چون ذات از در حقیقت یکی هن، لازمشون رو باید یکی باشه. اگه این داره اونم باید داشته باشه. پس نمیشه گفت یه لازم این دارد اون ندارد، یا این یه لازم دارد اون یه لازم دیگر دارد. تا با داشتن و نداشتن امتیاز بدید، یا با دو تا لازم متعدد امتیاز بدید. چون امتیاز دو جوره، یه امتیاز اینه که اینجور باشه که این چیزی دارد و اون چیزی دیگر دارد، این میشه یه امتیاز. یه امتیاز دیگه اینه که این چیزی دارد و این چیزی ندارد، همین، این میشه بازم امتیاز. امتیاز دو جور هست میشه، یکی به داشتن و نداشتن، یکی به داشتن الف و داشتن ب. این دو تا امتیازه. حالا هر کدوم از این دو تا رو بگید. اگر بگید این لازمی دارد اون ندارد، این با وحدت حقیقتش نمیسازه. اگر بگید این لازمی دارد اون لازم دیگر دارد، بازم با وحدت حقیقت نمیسازه. اگر هر دو ذاتشون یکیه، بعد لازمشون هم یکی باشه. پس این فرض دوم هم باطل شد. فرض سوم، مابل امتیاز عرض قریب باشد. عرض قریب اگر باشد یعنی چیزی رو ندارد بعدن واجد شود. این لازمش اینه که ما برای خدا چیزی باشد که بعد خدا اون چیز رو جذب کند. چیزی ما برای خدا باشه که خدا بعد به عنوان عرض قریب قبولش کنه، در حالی که ما گفتیم هوبل غنی المطلق لیسه برای هوشیون، چیزی برای اون نیست غیر از اون چیزی نیست، خودش هست و خودش هنوز خلقی هم خلق نشده. عرض قریبش کو؟ دو تا خدا هم هستن، هیچ خلق هم خلق نشده، هنوز اولشه. عرض قریب میخواد این طور جدا کنه. ما برای اینو مگه چیزی هست که بیاد عرض قریبی اینو اون بشه؟ اصلا چیزی وجود نداره، فقط همین دوتا. پس ما برایشون چیزی نیست که عرض قریبی پیدا بشه این دوتا رو ممتاز کنه. این سبب بچه سبب که روشن شد نمیشه. گذشت از این که عرض قریب خودش احتیاج درست میکنه و احتیاج به غیر، یا احتیاج به غیر هم درست نکنه احتیاج به خود ذات پیدا میکنه، گذشت از این مثلا ما برای خدا چیزی نبوده که عرض قریب او بشه. این فرض دوم غلط شد، سوم غلط شد. فرض چهارم، هر یک به همون ذاتی که دارد خودش رو تخصص بدهد و با این تخصص از دیگری جدا شود. هر یک به اون ذاتی که دارد، بدون این که از جای استفاده کنه، بدون اینکه از چه خارجی استفاده کنه، خودش به خودش تخصص بده بدون عامل. این فرض چهار اینم میگه نمیشه، چون باید قبلا متعین باشد تا بتواند تخصص رو برای خودش را صادر کنه. هر کاری میخواد بکنه باید اول متعین باشه. تا وقتی این ذات و اون ذات تعین پیدا نکردن و دوتا نشدن، نمیتوانن عامل چیزی شوند، حتی عامل تخصص برای خودشون. پس باید قبلا متخصص بشن تا بتوانن تخصص به خودشون بدن. اینم پس شدنی نیست که دوتا امر مشترک هنوز تخصص نیافته هر یک خودش رو متخصص کند و تعین بدهد. اینم شدنی نیست. فرض پنجم هر یک دیگری رو متخصص کند. این گذشته از این که احتیاج درست میکنه، اما محضور قبلی هم داره، محضور فرض چهارم هم داره، که این هنوز متخصص نشده چگونه میخواد به دیگری تخصص بده. اون یکم همینطور متخصص نشده چگونه میخواد به این اولی تخصص بده. پس نمیتواند هر یک به خودش تخصص بدهد و نمیتواند به دیگری تخصص بدهد، چون تخصص دادن فرع متخصص شدن است و اینا متخصص نشدن که بخوان تخصص بدن. پس اگر دو تا نور مجرد غنی داشته باشیم، اینها مابل اشتراکی دارن و باید مابل امتیازی داشته باشن، و باید مابل امتیاز داشته باشن. مابل امتیاز به یکی از این پنج صورت تصویر میشه و همه پنج صورت باطل. پس مابل امتیاز نخواهند داشت. اگر مابل امتیاز نخواهند داشت، منحصر میشن در مابل اشتراک. مابل اشتراک هم اگر دو شی منحصر شدن در مابل اشتراک، دو شی نیستن، یکی هست. فصلت که واجب تالا واحده. تخصص بدهد به خودش یا تخصص از اول داشته باشد. خب این همون فرض اول بود که شما می فرمایید همون وجود تخصص اوست، یعنی مابل اشتراک. همون وجودی که این دارد و او دارد خودش تخصص شد. این فرض اول بود. یه وقت نه، تخصص ندارد به خودش تخصص میده. این فرض چهارمه. اونی که شما می فرمایید درسته، از اولی که این وجود حاصل شد متخصصا حاصل شد، اون وجود هم که حاصل شد متخصصا حاصل شد. فرض اینه که این دو وجود مشترکن. اگر دو وجود مشترکن، تخصص از اول نمیتونه بیاد، پس تخصص هم مابل اشتراک میشه. نه، مابل اشتراک با مابل امتیاز برمیگرده، یعنی برمیگرده. یعنی در سنخشان، نه در همون. دقت کنید، قبول داریم در تشکیک اینطوره، مابل اشتراک و مابل امتیاز به هم برمیگردن، ولی سنخشون به هم برمیگرده. نه مابل امتیاز همون مابل اشتراک باشه، چی شدنی نیست. نه، شخصیتش با اون فرق میکنه، شخصیت این با شخصیت اون فرق میکنه، پس مابل اشتراک نیست. این شده برای جلسه‌ای